أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العاف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزعنك من الشيطان نزعون فاستعذ بالله إنه السميع العليم. إن الذين تغوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في العي ثم لا يبصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعضی از مفسرانی که گرایش معرفتی دارن درباره خاطرات معصومین علیهم السلام و خاطرات افراد عادی چنین گفتن که خاطرات معصومین سه قسم است، یا الهی است، یا ملکی است، یا نفسانی. ولی خاطرات افراد عادی چهار قسم است، یا الهی است، یا ملکی است، یا نفسانی و یا شیطانی. این سخن فی الجمله درست است، ولی درباره معصومین باید توضیح داده شود که معصومین علیهم السلام گرچه دارای خاطرات الهی هستند و دارای خاطرات ملکی هستند، اما خاطرات نفسانی اونها به خاطرات ملکی برمیگردد، برای اینکه اینا نفسشون رو در اثر تهذیب و تزکیه در حد یک فرشته در آوردن. اگر در مثال متصل اینها چیزی میگذرد جز حق نخواهد بود، نه اینکه مثال متصل اینها از قاس و احلام بپروراند و با مثال منفصل موافق نباشد. بنابراین اگر به ظاهر خاطرات اونها یا رحمانی است یا ملکی است یا نفسانی، بازگشت اینها به دو قسم است، یا رحمانی است یا ملکی، چون نفسانی این هم به ملکی برمیگردد و روح تحقیق هم به یک قسم برمیگردد، زیرا ملکی هم به رحمانی ارجاع داده می شود. منتها اگر خاطره بلا واسطه باشد می شود الهی، و اگر واسطه فرشته باشد می شود ملکی. و چون فرشته بدون اذن ذات اقدس اله کاری انجام نمیدهد، در حقیقت کار فرشته ها به رحمان برمیگردد. در سوره مبارکه انبیا و مانند آن فرشتگان را به عنوان عباد مکرم معرفی کرد که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملو، بدون اذن ذات اقدس اله کار انجام نمیدهد. مطلب بعدی آن است که در بحث دیروز اشاره شد که به اما ینزغنک، گاهی انسان اگر وسوسه‌ای برای او پیش آمد احساس درد میکند، مثل که سوزنی فرو رفته باشد، و چون احساس درد میکند فورا خودش جمع میکند و متذکر میشود و مبصر میشود و نجات پیدا میکند. و اگر احساس درد نکند به فکر درمانم نیست. لکن احساس درد دو قسم است، یه وقت است انسان مریض هست و احساس درد میکند، یه وقتی زندانی است و احساس درد میکند. اگر کسی مریض بود و احساس درد کرد به فکر درمان می افتد، اونگاه ذات اقدس اله فرمود و نزل من القرآن ما و شفاء و رحمه. اما اگر زندانی بود و احساس درد کرد، این برای او یک کیفر و تازیانه است و علاجی هم ندارد. اونایی که خودشون رو به سوی اختیار به جای رسوندن که برگشت بر اینها دشوار است، نظیر من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اونا محبوسانه احساس درد میکنند. اون درد دردی نیست که مشکلشون حل بکند، اون درد عذاب الهی است. اگر کسی گرفتار من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا شد، این دردش محبوسانه است. اگر اهل تقوا بود هیچ مشکلی نمیماند، چون من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر معاند تقوا بود تمام درها رو بسته است که من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، این در فشار و تنگنا قرار میگیرد، راهی برای خروج ندارد، این عذاب الهی است. اون که اگر مشکلی پیش آمد راه باز است، و آدم متقی است، چون هرگز در حوادث نمی ماند، یجعل له مخرجا. اما اونی که دورش سیم خاردار الهی است و گیر می کند، اون کسی است که از نام و یاد خدا اعراض کرده است، که این دعایه تقریبا مقابل همان، من یتق الله یجعل له مخرجا با آیه من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا تقریبا مقابل همان. مطلب بعدی آن است که این گروه که گرفتار مست شیطان شدن، بیدار به بینا است. در مقابل این گروه او مشرکین قبلی هست. در آیات قبل در باره مشرکین و معاندین سخن می فرمود که و این تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا و تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. بخشی از این آیات در باره مشرکین بود، بعضی از اینها در باره شرکا بود، یعنی بت ها. اونگاه این آیه خذ العفو امر بالعرف و اما يزغنك ان الذين تغوا در اسنا واقع شد. دوباره برمیگردن فرمود به اخوانهم يمدونهم في الغي، یعنی اخوان همون مشرکین که شیاطین اخوان مشرکینن. ان الموازین کان اخوان الشیاطین و کان الشیطان ربی کفورا. اینها اخوان یکدیگرن و اخوان اون مشرکین یمدون اون مشرکین را فی الغی، نه اینکه اخوان یعنی مشرکین و ضمیر به شیاطین برگردد بگیم برادران شیاطین، شیاطین اونها را اضلال میکنن. ظاهرش این است که ضمیر یمدونه به اون اخوان برمیگردد و منظور از اخوان هم شیاطین است. مد غالبا در قبال امده است، در قبال امداد است. اون مده در موارد شر و عذاب به کار می رود، چه این که امداد و امده و نمدو و امثال زاله غالبا در مورد خیر به کار می رود. در سوره مبارکه مریم این است کلا سنکتب ما یقولو و نمدو له من العذاب مدا، که با فعل ثلاثی مجرد یاد کرده است، مده فرمود. آیه 75 همون سوره مبارکه مریم این است قل من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعه فسیعلمون من هو شر مکانا و اضعف جندا. چه این که در سوره مبارکه بقره هم که قبلا گذشت آیه 15 این است الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اما امداد یمدون نمدون امثال زاده در فرستادن فرشته ها در نزول رحمت های الهی معمولا به کار می رود و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون، دیگه هرگز کوتاه نمی آن. مطلب بعدی آن است که این کلمه اجتبا در آیه شاد معنی ارتجال، اختراع و افترا باشد، چون مشرکین معتقد نبودند که این قرآن مجتباست و جبایه شده است و برچین شده است، معتقد بودند که معاذالله این فریه است و ارتجالاً خود پیغمبر علیه السلام گفته است و به خدا اسناد داد. اونگاه اگر آیه نازل میشد میگفتن این سحر است و شعبده است و اینا، اگر آیه نازل نمیشد تأخیر میافتاد، به پیغمبر علیه السلام میگفتن چرا ارتجالاً اختراعاً افتراءن و اختلاقن، یعنی از خود خلق نکردی، چرا چیزی نیوردی. و اذا لم تأتهم بآیتن قالوا لولا جتبیتها، این لولا برای تهذیب است و تشویق است. اجتبا هم همون ارتجال، ابتکار، اختراع، افترا و مانند آن است، چون اینها معتقد نبودند که این آیات وحی الهی است. اونگاه وجود مبارک پیغمبر علیه السلام در پاسخ اونها چند مطلب فرمود. همون اولا این به من بر نمیگردد، مبدا فاعلیش خداست. یک، خودش هم فیریه و مختلق نیست، نور است. این دو، نشانش برای اینکه بفهمید از خداست نه از من و نور است نه فریه، اینه که خوب گوش بدی. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. شما گوش نمیدید و اینکه قرآن چی میخواد بگد. که فرمود و اذا لم تهتهم به آیتهم قالوا لولا اجتبیتها. خب این لولا اجتبیتها دو تا مطلب رو میفهموند، یکی اینکه تو آورنده ای، یکی اینکه این فیریه است. اگر اشتباه معنای ارتجال، ابتکار، اختلاق، این خود در آورده، من در آورده، و افتراست، پس لولج تبعیته ها یعنی لولخ تلقته ها، لولف تریته ها، پس هم این فیریه است، هم مبدش توی. اونگاه وجود مبارک پیغمبر علیه السلام در پاسخ اینها که دو مطلب بود به دو بیان پاسخ داد. اینکه مبدا فاعلش خدای سبحان است، انما اتبع ما یوها الی من ربی، مال من نیست. دوم اینکه این مختلق و فریه و امثال ذلک نیست، این نور است. خب شما هم برای اینکه از نظام فاعلیش استفاده کنید معلوم بشه که کلام کلام خداست، و هم از نظام داخلیش تعریفی ببندید، برای میشهد که این بصیرت است و هدایت است و نور است. وقتی قرآن میخورن گوش بدید، از گوش دادید معلوم میشود. شما که حرفتو این است که لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، بناتون به اینه که همهمه کنید و هلهله کنید و میگید لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اشعار باطل بدید، نذارید حرف من به گوش دیگران برسد، یا خودتون گوش بدید و به دیگر توصیه میکنید که لا تسمعوا لهذا القرآن، این کار نکنید، گوش بدید ببینید ما چی میگیم. اونگاه هم نظام فعالی مشخص میشه که کلام کسی نیست، فقط کلام خداست. هم نظام داخلیش معلوم میشه که بصیرت است و هدایت است و بیانه. بعد هم همون به این که شما اگر بخواید به مقصد برسید لعلکم ترحمون، باید ادب با پیغمبر علیه السلام از یک سو و ادب مع الله سبحانه و تعالی از سوی دیگر رعایت کنید. احترام پیغمبر این است که وقتی وارد مجلس پیغمبر شدید، صداتون بلندتر از صدای پیغمبر نباشد. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول. اما احترام به خدا این است که حرف نزنید، نه صداتون بلند نباشد. ادب مع الله اینه که وقتی خدا داره حرف میزنه شما حرف نزنید. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. ظاهرا علما ببالی مرحوم کلینی به اطلاق این آیه عمل کرده، فتوا داده. حالا معروف بین فقها این نیست، معروف بین فقها این است که این یه ادب استحبابی است. اون جایی که بر وجوب حل می شود همان وظیفه معموم از خلف الامام. اگر کسی نماز جماعت می خواند یا نماز جمعه می خواند و امام مشغول قرائت است، قرائتش جهری است، صدای قرائت حمد و سوره امام را مأموم می شود، اینجا گوش دادن، استماع و ساکت بودن بر مأموم واجب است. اون روایتی است که از وجود مبارک امام باقر علیه السلام رسیده است. و اگر قرائت اخفاتی بود و صدای امام را مأموم نشنید، اونگاه مأموم مجاز است که خودش تلاوت کند. خب بنابراین اگر کسی در مشهد و محضر ذات اقدس اله است، نماز است حرف بزند، این میشه ادای معلّا. اگر در محضر پیغمبر علیه السلام است، نباید بلند حرف بزند. نه، جلوتر از او و قانونی مقدم بر قانون او وضع نکنید. حالا اگه بخواید حرف بزنید در همون فضای شریعت حرف بزنید، بذارید آرامتر حرف بزنید. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول. همین اعراب خشنی که اصلا گوش نمیدادن، این آیه طرزی اونها را تربیت کرد که یدقون بابه علیهم السلام بالانامل. همینا که از دور میگفتن یا فلان اخرج، اسم حضرت میبردن که آیه نازل شد لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، او رو بگید یا رسول الله، بگید یا نبی الله، نه اینکه به اسم صدا بزنید، بگید یا فلان اخرج. همینها طرزی تربیت شدن که وقتی میخواستن وارد محضر حضرت بشن، دق الباب کنن، یدقون بابه بالانامل، نه با دست، نه با انگشت، که با سرانگشت در می زدن. اینجور تربیت شده. و اون کریمه سوره مبارکه مجادله که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اونجا که فرمود به اینکه اذا قیل انشذوا فانشذوا، همین بود دیگه. محضر اون حضرت جا نبود برای افراد تازه وارد. این آیه دو دستور داد. فرمود اگه به شما گفتن جمع تر بشینید، دیگه مربع نشینید، دو زانو بشینید، چهار زانو نشینید، این کارو بکنید. تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله. و اگر دید نه، اگر دوزانو هم بشینید جانیست، خب شما پاشید تا کسی که تازه وارد شده از استفاده کنند. و از آن قیلن شزو فن شزو یرفع الله الذین آمنوا منکم. همین ها رو قرآن اینجور تربیت کرده. و اون صحابه راستین یک، و فصحای عرب که بعدن آمدن دو، اونا وقتی کسی قرآن تلاوت میکرد و اینا گوش میدادن، میگفتن سمعت الله تعالی یقول، من شنیدم خدا این چنین میگوید. خب کلام الله را جدی میگرفتن دیگه. لذا برخی احتیاط میکنن، میگن به این که اگه کسی در یه مجلسی مشغول قرائت قرآن است به کسی گوش نمیده، آیا این حد کسی یا نه؟ برخی ها فتوا به حرمت دادن یا لااقل احتیاط لزومی کردن در چنین جای قرآن نخوانند. خب از وجود مبارک پیغمبر علیه السلام فرمود شما دو تا تهمت زدید، یکی این که این قرآن ساخته من است، یکی اینکه این کلام بی محتوا است. در حالی که این قرآن ساخته من نیست، کلام الله است. یک، در حالی که بصیرت است و هدایت است و نور، این دو. میگید نه، خوب گوش بدید ببینید که حرفاش چیه.
بعض این که فرمودن لقد یستن القرآن لذکر فهل من مدکر از یک سو، بعد از این که فرمودن فقر او ما تیستر من القرآن از سوی دیگر، تا میتوانید به اندازه وسعتون قرآن بخونید، بعد فرمودن وقتی که حالا شما نمیخونید دیگری داره میخونه، اذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا، تو معلوم بشود که مبدا فعالیش خداست از یک سو و نظام داخلیش هم بصیرت است و هدایت است و بینه است و نور است از سوی دیگر. مشابه این مضمون در سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، آیه 104 سوره انعام این است: قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه من عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ و کذلک نصرف الآیات لقوم یعقلون نبینه لقوم یعلمون اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو فاعرض عن المشرکین. چنین که در همون سوره مبارکه انعام راه بررسی این که این بصیرت است و از نای خداست، آیه 155 سوره مبارکه انعام به بعد این است: ان تقول انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلين او تقول لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله واصطدف عنها سنجزي الذين يستفون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يستفون. خب اگر چون که این تعبیر را ذات اقدس اله درباره قرآن کریم فرمود، تو سوره مبارکه یونس هم مشابه این هست که آیه 15 سوره مبارکه یونس این است: و اذا تطلع علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر هذا او بدلو قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی اینی اخاف این احسیت ربی عذاب یوم عدیم. خب برای این که معلوم بشود گوینده این کلام ذات اقدس اله است و خود کلام هم هدایت است و بینه است، فرمود اذا قرأ القرآن فاستمع له وانصت، این اصل کلیست در باره قرآن شناسی. اما این که تطبیق شده است بر خطبه های نماز جمعه یا نماز عید فطر یا نماز عید قربان و همچنین تطبیق شده است بر قرائت های نماز جماعت، این دیگه جری و تطبیقی است که بعداً به وسیله اهل بیت علیهم السلام ظهور کرده است به نظر ما، گرچه اونها هم مشابه این روایات رو دارن. وگرنه این آیه در سوره مبارکه اعراف است، به سوره اعراف در مکه نازل شد، در مکه سخن از نماز عید قربان و عید فطر و نماز جمعه و خطبه های نماز جمعه و امثال ذالک نبود. و اما در جریان نماز جماعت هم یه نماز جماعت محدودی بود که وجود مبارک پیغمبر بود و امیرالمؤمنین بود و فاطمه زهرا علیه السلام بود. این نماز جماعت رسمی به اون صورت که در شأن نزول این روایات آمده نیست. البته غالب این روایات تو بحث‌های تفسیری ضمناً مطرح می‌شود. شما هم بحث‌های روایات را حتما جداگانه ببینید. ولی غالب اون بحث‌ها در همین اثنای بحث‌های تفسیری بازگو می‌شود. گفتن به این که منشأ نزول این کلمه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا این است که وقتی پیغمبر علیه السلام مشغول قرائت قرآن بود، وقتی فهمود بسم الله الرحمن الرحیم، اونا که پشت سر حضرت بودن اونا میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم، کلمه کلمه میگفتن. بعد آیه نازل شد که نه، وقتی که حضرت مشغول قرائت قرآن است شما ساکت باشید. این یک شأن نزول یا یک تطبیق. شأن نزول یا تطبیق دیگر این است که وقتی حضرت مشغول نماز جماعت بود، کسی وارد میشد سوال میکرد که رکعت چندمه، خب پاسخ میداده. آیه نازل شد که نه، شما در نماز حرف نزنید، فقط گوش بید. یا تو نماز از یکدیگر مطالبی می‌پرسیدن، آیه نازل شد که تو نماز حرف نزنید، فقط گوش بدید. اینا همه تطبیق‌های بعدی است. وگرنه در فضای نزول به جو نزول به شأن نزول این که سوره مبارکه اعراف است و اعراف در مکه نازل شد و در مکه نماز جماعت به اون صورت نبود، اینها مصادیق بعدی است. معنای روشن آیه این است که در برابر قرآن گوش بدید، خوب ساکت باشید. البته اینی هم که بعضی ها معنا کردن اون مطلب درست است، اما معنای آیه ناظر به اون نیست. اونی که تفسیر کردن برخی ها گفتن به این که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، این در برابر معارف قرآن، احکام قرآن، حکم قرآن، دستورات قرآن حرفی از خودتون نیارید. این درست است، این رو در لا تقدم و بین یدی الله و رسوله گفته می شود در آیات دیگر. اما اون معنای باز و روشن این آیه این است که وقتی در محدوده تلاوت آیات الهی خونده می شود شما خوب گوش بدید، تا اینکه انشاءالله از تلاوت به تعلیم کتاب و سنت برسید و از اونجا به تزکیه راه پیدا کنید. اون روایت ها را قرطبی نقل کرده است، اون دو سه تا شأن نزول را. این لعلکم ترحمون را بعضی اهل معرفت گفتن که افعال ترجی ذات اقدس اله حکم واجب را دارد. این لعله شاید خدا باید است. تو بعض از کتاب‌های ادبی هم هست که لعله و لیته‌ای که قرآن یاد می‌کند اینا به معنی شاید نیست، چون هر چیزی که خدا با شاید ذکر می‌کند باید است. این مطلب خودش درست است، یعنی در بار ذات اقدس اله شک و تردید نیست، او به کل شیء علیم است و قطع هم دارد با علم شهودی. اما معناش این نیست که لعله‌ای که به کار رفته است این شاید دانی باید است، چون این لعله در مقام فعل خداست. این یک، این فعل زمینه امید را فراهم میکند، نه 100%. برای اینکه هیچ کسی آگاه از حسن خاتمت یا سوء خاتمت نیست، این کار مثل اینکه کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب این تقوا و مانند آن از زمینه روزه پدید میآید، نه که هر کسی روزه گرفت الا ولا بود تا آخر آن با تقوا میموند. این اقتضای تقوا یا رحم را دارد، اما موانع فراوانی در راه است تا انسان این موانع را پشت سر نگذارد که روشن نیست به کجا میرسد. ان الغنا والفقر بعد الارض علالله، این از بیانات نورانی است از حضرت امیر علیه السلام نقل شده است. ان الغنا والفقر بعد الارض علالله، پس تا به لقاء الله نرسیدیم، تا محکمه حساب الهی نرسیدیم، همه در حد شاید است، بین خوف و رجا. هیچ کس نمیداند که این عمل آیا به مقصد میرسد یا خدای ناکرده حوادث تلخ او را از بین میبرد. لذا چون این کلمات در مقام فعل خداست نه در مقام ذات خدا، و افعالی که گفته میشود در حد شاید است و در حد اقتضاست نه سبب تام، بنابراین لعله در همه موارد معنی خاص خودش دارد. ترجی چون در مقام فعل است همون معنی ترجی است و در حد شاید خواهد بود. تتمه بحث میمونه. حالا باشون در آستانه انتخاباتیم این جمله رو عرض بکنیم. شما بزرگان اگر مسافرت میکنید که به مؤمنین این حرفا رو فرمایشاتتون رو میفرمایید، و اگر نه که به دیگران. اگر یه امری واقع امر اسلامی شد دیگه نمیشد مسامحه کرد. ما با دو تا کار بکنیم، هم خودمون شرکت کنیم و دیگران را به شرکت کردن وادار کنیم، و هم که بیننا و بین الله کسی که به اسلام و اسلام فقاهتی و به امام و به مسیر رهبری و ولایت و دماء شهدا و آب و خاک قرآن پسند و عترت پسند تلاش کوشش کنیم که این رأی بدن. هرگز رأی خدای ناکرده ضعیف نباشد، کم نباشد، چون که منتخب هم باید ان شاء الله اصلح باشد. و قرآن کریم در مسائل اجتماعی با تأکید می‌فرماید به اینکه مردان الهی و مؤمنین کسانی هستند که اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتى یستأذنوا. در امرهای اجتماعی فهمود شما رهبرتون رو تنها نگذارید. بالاخره این دین تا زمان وجود مبارک حضرت سلام الله علیه باید ظهور داشته باشد. حالا در هر عصری یک والی، یک ولی، یک رهبری بالاخره امت اسلامی دارد. حالا فرض کنید در مسائل فتوا اگر شد مرجع تقلید نباید تنها گذاشت، در مسئله رهبری شد رهبر نباید تنها گذاشت. همون مؤمنین واقعی کسانی هستند که اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا. این جریان حنظله غسیل الملائکه رضوان الله علیه همین است. او بالاخره شب دامادی او بود، شب زفاف او بود. این با اجازه بالاخره اون شب را منزل موند و جبهه نرفت. فرمود به این که بسیار خوب، حالا در شب زفاف این بخواهد جبهه نیاید، فردا در جبهه شرکت کند، باید در حضور عدی از خود پیغمبر علیه السلام استیذان کند، اجازه بگیرد تا دیگران بفهمند که حنظله چون معذور بود نیامد. همون اگر کسی معذور است نباید که من معذورم شرکت نکنه، بلکه عذرش را علنی بازگو کند تا همگان بفهمند که او معذور است. همین کار را هم حنظله کرده است. همون اذا کانوا معه علی امر جامعین. حال این آیه این چی نیست که تلاوتش برای ما مونده باشد و عملش مال 1400 سال قبل باشد، که این آیه برای همیشه زنده است. اگر قرآن حی لا یموت است، آیات او حی لا یموت است، احکام و حکم او حی لا یموت است، این آیه هم همونطوره دیگه. این چه نیست که خدا نکرده این آیه مرده باشد، که سایر آیات هم همینطوره. الان شما میبینید این رئیس جمهور آمریکا در شدیدترین شرایط در برابر دوربین قرار میگیرد و نشون میداد که ما به آینده امیدواریم، به آینده ایران امیدواریم، ارتباطمون بد نیست، میخوام رابطه برقرار کنیم، از این حرفا. و مرتب دارن انتخابات نگاه میکنن و میگن ما داریم انتخابات نگاه میکنیم ببینیم مجلس ششم چی میگذره. و خدای ناکرده اگر کسی غفلت کنند نمیشود گفت به این که خون شهدا اثر میذارد. و بالاخره این همه شهدا و آزادگان و مفقودان و جانبازان، همه این 500 هزار نفر، یه طرف روح حسین ابن علی، طرف دیگر اینه که بنزی حسین ابن علی سلام الله علیه نخواهند شد. اگر امت حضور نداشته باشند اون خون مدت ها هدر رفت. و این که ما بگیم نظام شاهنشاهی 2500 سال 2500 سال، این همه که ساسانی و سامانی و اشکانی اینا نبودن که. از همین این قوس سعود که شما شروع میکنید، پهلوی است و قجر است و کم کم صفوی، بعد میرسید به عباسیان و مروانیان امویان، بعد کم کم ساسانی و سامانی و اشکانی اینا است. رژیم 2500 ساله بخش وسیعی از این 2500 ساله شاهنشاهی رو اینا داشت میدادن. ایران یه قسمت مهم و قرنها در اختیار همین عباسی ها و عموی ها و مروانی ها بود. مگر بنی عباس کم سلطنت کرده؟ همه اینها آمدن دین را و خلافت الهی را و اون ولایت الهی را به سلطنت تبدیل کردن. اگر ما بگوییم دماغ شهدا اثر دارد، یه طرف قضیه است. این دماغ شهدا شمشیر خوبی است، اما باید دست کسی باشد یا نه. یه کتاب خوبی است، ولی کسی باید اذا قرأ القرآن فتی سخن از خون شهدا است، از تمی اولا و انجدو بهره برداری کردن لازمه دیگه. وگرنه معاذ الله ممکن است این خونا هدر بره. الان مجموع شهدایی که انقلاب اسلامی به پیشگاه قرآن و اسرت هدیه کرده است که هشت همه اینها با اولیاء الهی باشد، اینا هیچ کدوم به اندازه حسین ابن علی نمیشه. اون کجا و اینا کجا؟ خب این حسین ابن علی را اونجور شهید کردن، بعد هم اسلام را اینها به اسارت گرفتن. این که وجود بارک هست امین در اون عهدنامه مالک اشتر دارد، به این عهدنامه هم در تحف العقول حسن ابن علی ابن شعبه آمده، هم در مدارک دیگر آمده، گوشی از اونم تو نهج البلاغه آمده. این عهدنامه خیلی مفصل تر از اون است که نهج البلاغه آمده، ولی همه اون محدثان و راویان این جمله رو نقل کردن که وجود مبارکه است امین سلام الله علیه به مالک فرمود ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلق به الدنیا. همون دینی بود اسیر و من قیام کردم و این دین را از اسارت آزاد کردم. یه نمازی بود اسیر، یه قرآنی بود اسیر، یه اطرتی بود اسیر. ما برای آزادی دین تلاش کردیم. ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار. با اسیر چه میکنن؟ با اسیر یک از این کارا رو میکنن، یا پول میگیرن و آزاد میکنن، یا اعدامش میکنن، یا به بردگی میگیرن. یک از این سه کار است در حکم اسارت دیگه. امویان همین سه کارو کردن، یعنی این دین را به اسارت گرفتن. بعد از اینکه سقیفه بنی ساعد تشکیل شد، اینا این دین را به اسارت گرفتن. وجود مبارک هست امین دیگه شاعر نبود معاذ الله که اغراق و مبالغه و امثال زارک داشته باشد. احسنه و اکذبه و که هیچ فرقی بین او و قرآن کریم نیست. نه اینجور حرف میزنن، چون هر دو وحیه دیگه. حضرت فرمود این هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلق به الدنیا. خب با اسیر چه میکنن؟ یا اسیر رو به عنوان رق و برده قرار میدن میفروشن، یک. یا پول میگیرن آزاد میکنن، دو. یا اعدامش میکنن، این سه. با اسیر همین کارو میکنن. اموی و مروانی دو تا کار کردن با اسیر. هیچ کس نبود که این دین رو از دست اونها آزاد بکنن. اونا یه پول سنگینی میخواستن، هیچ کم نبود. و از طرفی هم میدونستن اگه دین آزاد بشه اونا رو به بند میکشد. با آزادی دین هیچ تصمیم نگرفتن. این دین رو یه مدتی برده کردن، میفروختن، بعدم شروع کردن به اعدام کردن دین. بردگیش همان است که ابو ریحان بیرونی نقل میکنه و ابو الحسن عامری نقل میکنه. اینا همون بزرگان قبل از هزار سال هست، هم از حکما و صاحب نامان اسلامی هست. همون ابو الحسن عامری نیشابوری، هم ابو ریحان بیرونی، که معاویه برای تأمین بودجه های خود این بت‌ها را مجلل میکرد و مکلل میکرد به زر و زیور و از راه کشتی صادر میکرد برای ملوک هند. اونا که بتخانه شخصی داشتن، بعضی افراد عادی، اون گداهای هندی همین چوب و سنگ رو میپرستیدن. سلاطین بتپرست اون بتهای مجللی میپرستیدن. این بتهایی تو خونه ها داشتن، تو خونه های شخصی داشتن، بتکده‌های شخصی داشتن، مجلل و مکلل به زهر. معاویه دید که این بت‌ها خریدار خوبی دارد، اینا رو مجلل میکرد و مزین میکرد و از راه کشتی صادر میکرد به بت‌پرستان هند. سلاطین هند را از اونجا سرمایه ها دارن میکرد. این دین فروشی بود دیگه، یعنی شرک فروشی بود، بت فروشی بود. این صریحا بردگی اسلام است، یعنی اسلام را بفروخت. اسلام فروشی بود در حقیقت این کار معاویه. تا جریان کربلای حسین ابن علی سلام الله علیه که رسید، اون پسر همین معاویه علیه ما لعان الله بالبراکه نسج به این دین رو اعدام کرد. گفت لعب الهاشم و بالملک فلا خبر جاء بلا وحی نزل، صریحا دستور اعدام دین رو داد. این تنها با حسین ابن علی و با دودمان پیغمبر و با اشارت اینا که بسنده نمی کرد. این آمده تا اعلام کند در اون مجلس رسمی که لعب الهاشم بالملک فلا خبر و جابر لیت اشیاخی به بدر شهدو. بنابراین این چنین نیست که ما بگیم خون شهدا حافظ است. همه اینا یه طرف، با حسین ابن علی طرف دیگر، نه مثل او کسی خواهد آمد نه آمدنی است. اینا کیان؟ اون کیه؟ و اگر ملت خدا اینا کرده بیدار نباشد، این آمریکایی که دندون نشون میده با همین رزم میاد. وقت آمده دیگه اینا جهنمی هستن که لا تبقی ولا تذر. بنابراین حضور همه ما بیننا و بین الله، تشویق مردم، رعایت مردم، اگر با تلفن، اگر با نامه به شهرمون، به روستایمون، هر جا دسترسی داریم مردم رو با تشویق کنیم، به عنوان یک واجب دینی در انتخابات شرکت کنیم. اولا به بیننا و بین الله، هر که را اصلح تشخیص دادیم که مسلمان است، تابع ولایت است، خط امام است، این کشور رو، این قرآن و این اسرت رو، این انقلاب را نه برده میکند نه میفروشد، به او رأی بدیم. امیدواریم انفاس قدسی همه شما پاداش دنیا و آخرت داشته باشد. الحمدلله.